شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بیاره. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها. گفتگوی فرهنگی عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم با موضوع نیازهای فرهنگی معلمان. ساعت 8:30 صبح است.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. من علی اکبر زین العابدین هستم و در این برنامه گفتگوی فرهنگی میزبان شما خواهم بود. موضوع گفتگوی فرهنگی امشب نیازهای فرهنگی معلمان. برخی از معلمان تأثیرگذارتر از دیگران هستند. معلم شیمی که در خلال تدریس از فیلمی ماندگار مثال می‌زند، یا دبیر تعلیمات دینی که به رمانی در کلاس ارجاع می‌دهد، و یا دبیر ادبیاتی که نگاهی جهان شمول به نفوذ کلمات در ذهن آدمی دارد، و دبیر ریاضی که به جز درس خود در ستایش هنر نمایش یا نقاشی می‌گوید، مثال‌های زنده‌ای هستند از معلمانی که نگاهی فرهنگی و متفاوت به حرفه‌شان دارند. آیا معلمان بجز تخصص در رشته‌ای که تدریس می‌کنند، نیازمند آگاهی‌های فرهنگی عمومی هستند؟ آیا معلمان می‌توانند شیوه‌های انتقال مطالب را و چگونگی اداره کلاس را با رنگ و بوی فرهنگی در بیامیزند؟ نگاه یک معلم کتابخوان و اهل فرهنگ به جهان ذهنی و عاطفی دانش آموزان چه تفاوتی با همکارانش دارد؟ نقش دولت در برآوردن نیازهای فرهنگی معلمان کدام است؟ و خود معلمان نیز چه مسئولیتی بر دوش دارند؟ در نهایت اصطلاح فرهنگیان که بر معلمان اطلاق می شود در برگیرنده کدام معانی است؟ این پرسش و پرسش های از این دست رو امشب با مهمانان ارزشمندم طرح خواهم کرد و موضوع رو بررسی می کنیم. مهمانانم رو معرفی میکنم. جناب آقای دکتر مهدی چوبینه، کارشناس آموزشی و مؤلف کتابهای درسی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر چوبینه عزیز، خیلی خوش آمدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که بحث امروز مورد استفاده همه و به خصوص همکاران قرار بگیره.
حتما همینطور است با سوابق درخشان شما. و مهمان دوم جناب آقای احمد صافی، مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش و از بازنشستگان آموزش و پرورش. جناب صافی خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم صمیمانه تشکر میکنم از اینکه این فرصت پیدا کردم که در چنین جلسه ارزشمندی افتخار شرکت داشته باشم و سلام محضر همه معلمان عزیز کشور، نزدیک 1,850,000 بازنشسته آموزش و پرورش سلام میدم و آرزوی سلامتی و توفیقشون، به خصوص نزدیک شدن هفته بزرگ داشته معلم رو.
بله که الان در همین هفته هستیم. درود بر شما و مهمان سوم جناب آقای سیاوش پیریایی، مدرس مدرسه و دانشگاه و مربی کارگاه های ترویج کتابخانی.
خیلی متشکرم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم امشب در خدمت دوستان عزیزمون بتونیم این بحث رو به جایی برسونیم که قابل استفاده باشه، البته اول برای خودم و بعد هم برای شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از شما. موضوعی که میخوایم در موردش بحث کنیم شاید به عنوان یک هنوز گفتمان در آموزش پرورش در نیامده و جسته گریخته در موردش صحبت میشه. من نمیدونم آقای دکتر چوبینه عزیز، شما تفاوتی رو واقعا بین یک معلمی که خودش اهل فرهنگ هست و کسی که نه صرفا وظیفه معلمی رو به شکل سنتی انجام میده در چه چیزهایی میبینیم؟
بله خدمتتون عرض بکنم، برای خود منم عجیب بود این عنوان که برای این برنامه در نظر گرفته شده بود، نیازهای فرهنگی فرهنگیان.
دقیقا.
و ممکنه به دنبال این عنوان سوالات زیادی مطرح بشه. ما به طور معمول برای معلم ها صلاحیت های رو پیشبینی میکنیم. این صلاحیت ها شامل صلاحیت های عمومی و صلاحیت های تخصصی میشه. حالا باید یک تیتر سومی هم بهش اضافه بکنیم به عنوان صلاحیت های شخصیتی. بحث شما در این تیتر سوم میگنجه، اینکه یک معلم به عنوان فرهنگی چه نیازهایی رو میتونه مطرح بکنه و اساسا قبل از اینکه به معلمی بپردازه باید اونها رو در خودش فراهم بکنه یا ذاتی خودش داشته باشه یا در حین خدمت اون چی که داره رو ارتقا بده. حالا اگر بخوایم وارد هر کدوم از این جزئیات بشیم بحثی قدری طولانی خواهد شد. من تا اونجایی که وسعم برسه امیدوارم بتونم به اون چی که سوال می‌فرمایید جواب بدم.
اما
به نظرم میرسه که ما اول بیایم خود این اصطلاحات رو یه باز تعریفی بکنیم. معلم یعنی کی؟ چه تعریفی داره؟ چه مشخصاتی داره؟ نیازها یعنی چی؟ و این نیازها کدومش اولویت داره؟ و وقتی اینها رو مشخص کردیم شاید بهتر بتونیم به اونچه که مد نظر شما هست نزدیک بشیم. به تعبیر من معلم ها مثل بقیه انسان ها نیازهای عمومی دارن، نیازهای معیشتی دارن، نیازهای حمایتی دارن، نیازهای پشتیبانی دارن. اما این نکته ای که شما مد نظرتون هست شاید نه اولویتش که خیلی برای دیگران مشخص هست و نه میدونن که چطور میتونن به خواسته ها پاسخ بدن. تجربه من در کار آموزش پرورش میگه که معلمی کار سختیه و ما کمتر میتونیم آدمهایی رو پیدا بکنیم که با تعریف واقعی معلم جفت جور باشن.
چیه تعریف واقعی معلم؟
ببینید اولا معلمی رو چی فرض میکنیم؟ شغله؟ من فکر میکنم شغل نیست. هنره؟ بله میتونه هنر باشه، اما در واقع عشقه. یعنی یه آدم عاشقی به یه کاری دست میزنه که اون چی که مطلوب دلش هست رو به دست بیاره. برای همین هستش که ما نمیتونیم به همین راحتی اینها رو طبقه بندی بکنیم و دسته بندی بکنیم.
ببخشید آقای دکتر شوبینه، در کشورهایی که حقوق معلمان هم بالا هست اونجا هم تعریف شما از عشق تعریف میشه؟
به یه عبارتی بله، به یه عبارتی. البته اولین مشکل ما این هستش که ما با نظام‌های دیگر دنیا نمیتونیم خودمون رو تطبیق بدیم به دلایل مختلف. هم شرایط اقتصادی اجتماعی ما با اونها متفاوت هست، هم شرایط تاریخی فرهنگی ما. در روزگاری که ما چندین هزار مدرسه داشتیم اونها اصلا چیزی نداشتن برای عرضه کردن. پس این سابقه به ما میگه که نباید مراقب این مقایسه ها باشیم. از طرف دیگه این هستش که معلم های ما در حال حاضر هم متنوع و متفاوتن. ما چطوری میتونیم به راحتی اعلام بکنیم این 5 تا نیاز فرهنگی اونهاست؟ تا وقتی اونها رو به درستی نشناسیم، دسته‌بندی نکنیم و برای هر دسته مشخصات درستی رو بیان نکنیم، قادر به این که بتونیم به سوالی که شما می‌فرمایید پاسخ بدیم نخواهیم بود. به همین خاطر من امیدوارم که از لابلای بحث امروز حداقل برای خود من هم روشن بشه که ما چطور میتونیم به یک جواب واضح و روشنی برای یک سوال برسیم.
امیدوارم. بله، امروز هم تلاش ما بر همینه واقعا که جواب‌های مشخصی تا امروز شاید وجود نداشته. جناب آقای صافی بزرگوار،
بله،
خب سابقه شما، من نمیدونم چند سال هستش که از لحظه‌ای که به آموزش پرورش ورود کردین تا امروز.
من 62 ساله که در آموزش پرورش و دانشگاه‌های ایران درس میدم. 5 سال معلم کلاس اول ابتدایی بودم، مدتی تو روستا معلم بودم، بعد راهنمای تعلیماتی بودم، بعد دبیر دبیرستان بودم، بعد مدرس مراکز تربیت معلم بودم، بعد تحصیلات من رشته راهنمای مشاوره رفتم دانشگاه، بعد کارشناس شدم، بعد مدیر کل شدم، بعد معاون وزیر بودم، معاون چند وزیر بودم، دبیر کل شورای عالی آموزش پرورش بودم و چندین دانشگاه هم درس دادم. دانشگاه تربیت معلم 30 سال از زهرا درس دادم، علامه طباطبایی، و 35 کتاب نوشتم در دوره باشستی.
پس در واقع الان شما خیلی میتونید کمک کنید به این سوال که در طول این 62 سال معلم هایی که دیدین، کسانی که به معنای عمومی در جامعه شخصیت هایی ما داریم، معلم نیستن، حتی ممکنه در شغل کسب و کار آزاد باشن، ولی تلقی میشه از اونها به عنوان شخصی که فرهنگیه، انسانیست که داره شخصیت فرهنگی. اما معلمانی رو هم داریم با اینکه اصطلاح فرهنگی با اونا همراه هست، اما شاید شخصیتشون وچه فرهنگی غالبی نداره. من میخوام ببینم که شما در این 62 سال چگونه شناسایی میکنید این معلم.
بله، با این دیدی که شما فرمودید، ما معلم رو در دو شکل یا صورت میتونیم اصلا مطرح کنیم. یکی معنی عام، پدر هم معلمه، به همین دا دید فرهنگی پدر خیلی مهمه. مادر هم معلمه، باز تفکر و نگاه فرهنگی مادر اثر داره در رشد و در حقیقت پیشرفت فرزندان. یکی معلم تخصصی، استاد فرمودن که صلاحیت های حرفه‌ای و تخصصی، یعنی رفته دوره های تخصصی معلمی رو دیده تو دانشگاه یا مراکز تربیت معلم، بعد معلم شده، به عبارت دانشنامه خاص معلمی گرفته. خب اینا دو با هم فرق دارن. همجور که فرمود خیلی هم هستن که این دوره ها رو ندیدن، ولی به لحاظ فرهنگی رشد پیدا کردن. این رشد فرهنگی یک فرد در جامعه مسلما اثر میذاره در تربیت
چگونه
فرهنگ.
چگونه این رشد فرهنگی با صورت این بگیر؟
چون بستگی در مرکز تربیت ما سه نوع فرهنگ رو در فرهنگ سه نوع فرهنگ رو الان در مدرسه ها و دانشگاه ها منتقل میکنیم. یکی فرهنگ اسلامی، یکی فرهنگ ایرانی، سوم فرهنگ جهانی. شما اگر از کلاس اول دبستان تمام درس هایی که به دانش آموزان داده میشه تا به فوق تخصص در دانشگاه ها را تحلیل کنید، با این سه فرهنگ مواجه میشه. یعنی ورزش میتونه هم فرهنگ ایرانی باشه، هم میتونه فرهنگ جهانی باشه، الان چون علمی است که بعد جهانی داره. نکته دوم که استادم فرمودن، نیازهای افرادی که درس میدن فرق میکنه. من معتقدم که، یعنی توی تجربه این 62 سالم، من هر معلمان بسیار موفقی داشتم و در من خیلی اثر گذاشتن، حتی در نوشتن من، در صحبت کردن من. معلم 4 رابطه رو اگر خوب برقرار کنه، یک معلمی است که هم به لحاظ فرهنگی میتونه خیلی نقش داشته باشه. رابطه اول رابطه معلم با خالق هستی، رابطه دوم رابطهش با خیشتن خیشه، با خودشه، سوم رابطهش با جامعه است. یعنی معلم باید اجتماعی باشه و باید بدونه که مهمترین هدف تعلیم و تربیت از دید جامعه شناسان اجتماعی کردن کودک و نوجوان و جوانه، و معلم باید رابطهش با طبیعت اوج باشه. تا بتونه از طریق طبیعت بچه ها رو متحول کنه. اون چی که بیشتر نظریه پردازان دنیا حرف زدن از طریق طبیعت وارد شدن برای آموزش و پرورش بچه ها. و به هر حال این چهار رابطه از نظری با هدفهای آموزش پرورش تحقق پیدا کرده. یعنی معلم کارش اینه که اهداف آموزش و پرورشی که براش نوشتن، اهداف رفتاری، اهداف کلی و اهداف مقطعی و تا به هدفهای قای بچه ها رو هدایت کنه. با این دید ببینید پس بنابراین یه بحث فرهنگی یک بحث مهمه. فرهنگ به معنی وسیعش خب خیلی گسترده.
بله خیلی گسترده.
خیلی گسترده.
ما اینجا بیشتر فرهنگ رو به معنی کارش... خاص.
بله کارش یه مدار انتقال بخشی از فرهنگه.
حالا مثلا اینکه بله فرمودید رابطه معلم با خود.
بله.
این از این چیزی نیست که به همین راحتی به دست بیاد.
بله بله مهمترین توصیه که میشه مال علامه طباطبایی این یه علامه جعفری خیلی میگه اولین ویژه یک معلم اخلاصه. اخلاصه. و به همین دلم تو فرهنگ اسلامی گفته میشه وقتی معلم وارد کلاس میشه اولین دعایی که باید بکنه نیایشی که داره اینه اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا به تو پناه میبرم از دانشی که سود نداره، و اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، نکنه گمراهش کنم اشتباه راهنمایی کنم. نقش معلم بیبدیله. معلمی هنر است و معلمی علم است و معلمی تجربه است و معلمی ایمان است و استاد فرمودن معلمی عشق 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 عشق.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای پیریایی، شما چه مقدار برای هر معلم نیاز می‌بینید که با محصولات فرهنگی آشنا باشه و از اونها تغذیه کنه؟
محضرتون عرض کنم که قبل از اینکه برگردم به این پاسخ جنابالی، احساس میکنم اولین و مهمترین ویژگی که معلم باید داشته باشه اینه که دوست داشته باشه پیوسته بیاموزه، پیوسته جهان رو در نورده، پیوسته خودش رو در ابعاد مختلف گسترش بده، پیوستگی تام و تمام داشته باشه و یک عشق عمیق به یاد گرفتن. و به همین ترتیب شوق بی‌نظیری داشته باشه و مهمتر از این شوق مهارت فوق‌العاده‌ای داشته باشه تا بتونه آن چرا که یاد گرفته و اون چرا شایسته دانش آموزش میدونه بهش منتقل بکنه. من فکر میکنم سوال شما مربوط میشه به همین که معلم چه چیزی رو باید بیاموزه در این اشتیاقی که داره و چه چیزی رو باید منتقل کنه به دانش آموزش تا اون شوق رو در او هم برانگیزه. ببینید باید بپذیریم، من خودم به عنوان آدمی که سالهاست در مدرسه رفت آمد میکنم جناب استاد، با دانش آموزانی برخورد میکنید هر سال و این هر سال داره هی بدترم میشه اوزاش، هیچ میل و انگیزه به یاد گرفتن نداره متاسفانه. با دانش آموزانی شما برخورد میکنید و قراره که مطالبی رو بهشون منتقل کنید به همون شیوه‌ای که عرض کردم که در کنار شما رقبای بسیار قدرتمندی وجود داره، یعنی گوشیش، چه میدونم اطلاعاتش، گروه دوستانش،
تبلتش،
اینترنت. یعنی اصلا معلم وقتی میاد توی کلاس اگر موفق نشه اون شوق ابتدایی رو که عرض کردم در دانش آموزش برانگیزه و تمرکز او رو جلب کنه و توجه او رو جلب کنه، انگار اون مثلا داره برای یه چیز دیگه یا برای آدم های دیگه حرف میزنه، اون اصلا نیست که بخواد به حرف های اون معلم گوش بده. برای اینکه خیلی 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 مهمتر این حرفا رو و خیلی دقیقتر و بهتر و خیلی چجوری بگم پرهیجانتر با این گونه مطالب در رسانه‌های دیگه داره برخورد میکنه. بنابراین خب معلمی که میخواد بره سر کلاس با این رقبای گردن کلفتی که داره، چگونه شوق رو در این دانش آموزی که هیچ میلی به یادگیری نداره و ترجیح میده الانم ولش کنم با تبلتش باشه. باور کنید اگر اجازه بدن که گوشی هاشونو بیارن سر کلاس، هیچ دیگه اصلا توجهی به غیر از این استاد، اگر جایی فکر میکنید اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید. ما الان دانش آموزانمون که میان توی مدرسه، اولین کاری که میکنن دم در گوشی هاشون ازشون میگیرن. کار درستی هم هست، برای اینکه خب اونجا اصلا حواس پرتی میاره، باید با گروه دوستانشون ارتباط داشته باشن، ولی کافیه یکیشون دسترسی داشته باشه به همون گوشیه، دیگه اصلا توجه و تمرکزی به حرف. خب چرا اینجوریه؟
من فقط میان کلام شما فراموش نکنی نکته بگم، در خیلی از کشورها مثل مثلا کره جنوبی بچه ها آزاد هستن در بردن گوشی ها و تبلت هاشون به کلاس درس، منتها این میشه ابزار کلاس آموزش، یعنی همونجا جستجو میکنن، همونجا تایپ میکنن، همونجا پدید میارن.
دقیقا.
ولی خب این که شما میفهمید برای فضایی است که برای این کار نقشه و طرح و برنامه نداره و خب اگر بره سر کلاس،
من یه مدرسه میرم برای اولین بار توی مجموعه استعدادهای درخشان طراحی شده براش که ما آنلاین کلاس، اینترنت داریم، ابزار داریم، و شما نمیدونید که وقتی که شما از این ابزار به نفع یادگیری استفاده میکنید چقدر اشتیاق میگیره و چقدر توجه و ببینید شما چگونه ممکنه به کسی چیزی یاد بدید که تمرکز اون رو بر نیانگیختید، حواس اون رو به خودتون جذب و جلب نکردید؟
چجوری باید این حواس رو جلب کنید؟
تمام اون نکات، من متوجه سوال شما هستم، شما همین رو میخواییم بفهمیم، هممون میخواییم بفهمیم. خب این معلم، این فرهنگی که شما دارید ازش حرف میزنید، این ارتباط داشتن با رسانه‌های دیگه، با ادبیات، با سینما، با موسیقی، با هنر، با همه چیز جهان که میتونه این تمرکز رو برانگیزه در دانش آموز، ارتباط باید داشته باشه. چرا؟ برای اینکه بتونه این تمرکز از دانش آموزش بگیره، توجه او رو به خودش جلب کنه، و اگه حرف مهمی داره که باید به او بیاموزه، حالا بهش یاد بده. خب این اتفاق چگونه میفته اگه اجازه بدید؟
بله
بس
بله،
به چرخ برگردیم،
برمیگردیم همینطوره. من فکر کنم آقای دکتر چوبینه، من سوال دارم ازشون، ولی دیدم چند تا نکته یادداشت کردن، فکر میکنم الان آماده به صحبت هم.
من قبلش تشکر بکنم از آقای بیایی به خاطر نکات خوبی که گفتن. به نظرم میرسه ما میتونیم یک روند برعکسی رو برای پاسخ دادن به سوالی که شما برای این برنامه در نظر گرفتید دنبال بکنیم، یعنی بیایم ویژگی هایی که ضرورت داره معلم داشته باشه رو احصا بکنیم، بعد ببینیم تأمین این ویژگی ها چگونه است و بخشیش رو به عنوان نیازهای فرهنگی معلم در نظر بگیریم. خب همه ما کار معلمی کردیم، از استاد آقای دکتر صافی تا بقیه دوستانی که در این نشست حاضر هستن تجربه معلمی رو دارن. یه سری ویژگی ها هست که ما به عنوان معلم انتظار داریم که از اون فردی که بهش عنوان معلمی رو اطلاق کردیم ببینیم. اگر اینها وجود نداره، نیاز به این هستش که کمک بکنیم به وجود بیاد. اینا میشن اون نیازهای فرهنگی که یک معلم ممکنه داشته باشه. من چند موردشو خیلی سریع مثال بزنم، بعد شما ببینید که خب میشه از دل اینها در آورد. معلم با صدای خوبی داشته باشه، لکنت نداشته باشه، سخنور باشه، هنرپیشه باشه. این کار معلمی شباهت به هنرپیشه تئاتر نیست، او هم حراس صحنه ای داره، او هم میره به قول ما پیسی رو آماده میکنه،
نمایش اجرا میکنه
کمان که یکی از روش های تدریس اصلا روش نمایشی است که معلم به بهترین شکل میتونه استفاده بکنه. قواعد دستوری زبان خودش رو بدونه، در گفتنش آرامش داشته باشه، هیجان انتقال نده، با طمأنینه مطالب رو بیان بکنه، تحکمی و امری حرف نزنه، مطالعه مستمر داشته باشه، بروز باشه، مشفق باشه، مهربان باشه، متبسم باشه و الا ماشاءالله از این ویژگی هایی که هست. خب حالا اگر همه اینها در یه نفر نیست و ما به او سپردیم که کار معلمی بکنه، چجوری باید اینها رو برایش فراهم بکنیم یا به او منتقل بکنیم که تو نیاز به اینها داری؟ اینا میشه اون نیازهای فرهنگی. حالا این نیازهای فرهنگی یه وقتی هستش که او رو در دوره‌های بازآموزی متوجهش میکنیم، یه وقتی هست نه، اصلا بسترش رو فراهم میکنیم تا او ناخودآگاه به این سمت یاد. یعنی شما بنده رو که از این ویژگی‌ها مثلا محروم هستن، در یه جمع فرهیخته وارد میکنیم، من ناخودآگاه تحت تاثیر اون فضای فرهنگی نیازم رو تامین میکنم. عنایت میکنید. به این خاطر ما اگر بخوایم از این جهت به مسئله نگاه بکنیم، معلم اولا یه کار خیلی سختی میشه، کار هر کسی نیست واقعا. یه نفر بخواد عنوان معلم رو یدک بکشه بدون داشتن اون مشخصه های لازم، بعد از یه مدتی ممکنه دچار تعارضی بر درون خودش بشه. و اون نکته ای که همینطوره. استاد اشاره کرد،
من معذرت میخوام قطع میکنم چون خیلی از فرهنگیان خواهند شنید صدای ما رو. ما میدونیم وضع معیشتی معلمان دچار مسائل متعدده و نارضایتی ها و ناراحتی ها چیز پنهانی نیست، چون ممکنه الان آموزگار بزرگواری که داره گوش میکنه بگه من بخش نیازهای اولیه‌ام درگیرش هستم و شما از نیازهای فرهنگی صحبت میکنید. ما آگاه هستیم به این ماجرا، ولی به هر حال به قول آقای دکتر چوبینه تو معلمی و الان پذیرفتی و این قرارداد اجتماعی تو با آموزش‌پرورش و به خصوص شاگردان بستی، در نتیجه ما از اینجا به بعد رو داریم دربارش حرف میزنیم.
بله، بنده هم معتقدم که از اولویت های نیازی هر انسانی نیاز معیشتیه. لامعاشا لامعاد، تعارف که نداریم که آموزه های دینی ماست، درست؟ بنابراین باز صرف این که اونها در اولویت خودش هستن، در جای خودش مورد بحث قرار میگیرن، مسئولین خودش رو میطلبن، پاسخ دهنده های خودش رو میطلبن، به نظرم میرسه که با توجه به عام تعریفی که ما از معلم در ذهن داریم، نیازهای در واقع غیر معیشتی برای معلم اهمیتش بیشتر خواهد بود. یعنی معلم کرامت رو بیشتر میطلبه تا وجهی که در حسابش میبینه. اون یه بحث مفصل دیگری داره که در جای خودش میتونه مطرح باشه. اما یه نکاتی هم این وسط هست، مطالبات معیشتی که پایان نداره، در این 40 سال هم هیچ تغییری نکرده. یعنی ما ندیدیم که در یه دوره معلم ها بیان میگن خب حالا ما این بخش از نیازهای مثلا معیشتیمون رو مطالبه میکنیم. همیشه یک خواسته بوده، یک جواب هم داشته، هیچ وقت هم جواب به قول معروف درستی دریافت نکردن و هیچ کس هم قادر نیست که اون نیازها رو تامین بکنه به درستی. همه ما به عنوان کسانی که مطلع از آموزش پرورش هستیم میدونیم که هر سرمایه گذاری در نظام آموزشی سود بلند مدت داره. اگر ما میخواییم مشکلاتمون در همه زمینه ها در واقع برطرف بشه، میباید سرمایه گذاری کلانی در نظام آموزشی و تعلیم تربیتی خودمون بکنیم. نیازهای فرهنگی هم کم از نیازهای معیشتی نیست. خب این معلم ما اگر توانمندی هایی که مورد نیاز هست رو کسب بکنه به هر طریقی که بحث شد، طبیعتاً دیگران در مواجهه با او بهتر میتونن به نیازهای حتی معیشتیش هم پاسخ بدن.
در واقع شما به این بخش اشاره میکنید، استنباط من این هستش که رضایت درونی معلم بالاتر میره و از خودش خوشنودتره زمانی که کلاس رو ترک میکنه و میاد بیرون، و اون رضایت معیشتی نیاز دیگری از اوست.
بله.
و این یک نیاز دیگری که اینا هیچ کدوم همدیگر رو قطع نمی کنن.
من به یه عبارتی میخوام از همکاران خواهش بکنم که حالا تا به امروز ممکنه خیلی این کار رو کرده باشن، بعد از این در پایان هر روز از خودشون بپرسن که آیا تغییر نسبت روز قبل کردن، و در پایان هر سال این سوال رو بپرسن که آیا امسال نسبت به قبل، سال قبل، سالهای قبل خودم متفاوت شدم. و این تفاوت ها و تغییرات هست که بعد از 30 سال ما میبینیم یک آدم فرهیخته تمام و کمال که میتونه به قول معروف عنوان یک مصلح اجتماعی حتی نقش ایفا بکنه ما در جامعه خودمون ببینیم. ما به اینطور آدم ها خیلی نیاز داریم.
خیلی ممنونم.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.